طاعات و عبادات شما هموطنان عزیز و ارجمند، نمازگزاران گرامی قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم با مجله تحلیلی خبری که تحت عنوان رویداد تقدیم حضورتون خواهد شد همراه باشید.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه خبری تحلیلی به بررسی موضوعات مختلفی میپردازیم و البته تعدادی از خبرهای مهم روز رو هم خدمت شما اعلام خواهیم کرد. امیدوارم که فرصت همراهی داشته باشید. من حسین دختر است. خب اگر که مایل بودید با برنامه خودتون یعنی رویداد در ارتباط باشید، یه سامانه پیام کوتاه هست که میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. شمارش 301035 و یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید با همون و نقطه نظرت خودتون رو در مورد موضوعی که مورد نظرتون هست به ما اعلام بفرمایید. 27861035. موضوعاتی که امروز درباره اونها صحبت خواهیم کرد. بلا تکلیفی لوایح مالیاتی به عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت در بودجه 99. ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات. ناتوانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد طرح نظامی خود در غزه. مهمترین سرفصل‌های جریان‌سازی رسانه‌های غربی رو بررسی می‌کنیم. گام‌های بلند ایران در بازگشت به سطح فنی پیش از برجام. اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه رهبران و عناصر ارزشمند جهاد اسلامی و حملات کور اونها علیه مردم مظلوم فلسطین نشانه روشنی از ضرورت پیگیری راهبرد محو کامل این رژیم هست و تنها با محو کامل این رژیم جنایتکار آرامش، ثبات و امنیت پایدار در منطقه حاکم خواهد شد. در خصوص این موضوع با آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل فلسطین صحبت می‌کنم. آقای شکیبایی سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسین دخت، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون
سلامت باشین. آقای شکیبایی، یه مروری میکنیم بر تحول و تأخیر در فلسطین.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که هستالی هم فرمودید، حداقل در یک دو هفته یک هفته اخیر تحولات فلسطین شاهد دو اتفاق بسیار مهمی بود که در یک سوی قضیه مقاومت فلسطین قرار داشت و در سوی دیگرش هم حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی. در اتفاق اول خب مستحضر هستید که یک برخلاف تعهداتی که رژیم صهیونیستی داده بود، حملات موشکی به نوار غزه به شهادت یکی از فرماندهان ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین منجر شد، که خب با واکنش بسیار شدید گروه های مقاومت فلسطینی روبرو شد، تا جایی که موشک های فلسطینی به پایتخت رژیم صهیونیستی یعنی تل آویو هم رسید و در واقع اونها مجبور شدن در پناهگاه ها رو به روی ساکنان صهیونیستی در فلسطین اشغالی باز کنن. این اتفاقی بود که به هر حال طی یک هفته اخیر افتاده بود و برخلاف تعهداتی بود که رژیم صهیونیستی با میانجیگری مصر داده بود. در پی این حادثه که عرض کردم با واکنش گروه های فلسطینی هم روبرو شد، دیشب دولت امریکا در یک اقدام غیر مسئولانه اعلام کرد که با شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری رود اردن موافق هست و اون رو مغایر با قوانین و عرف بین المللی نمیدونه. این اتفاقی بوده که دست کم در دولت‌های اخیر امریکا هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، خصوصا که کاملا مغایر با قوانینی هست که سازمان ملل در پی قطعنامه‌های صادر کرده و اساسا شهرکسازی در کرانه باختری رو نه تنها مخالف قوانین خودش بلکه حتی جرم میدونه. در مقابل این اتفاق اتحادیه اروپا امروز صبح موضع‌گیری کرده و مخالفت کرده با این تصمیم دولت امریکا. همچنین روسیه هم اعلام کرد که طبق سنوات قبل شهرکسازی در کرانه باختری رو نوعی جرم محسوب میکنه و مواضع دولت مسکو در قبال شهرکسازی هیچ تغییری نکرده. اینکه دولت امریکا و رژیم صهیونیستی توجه خودشون رو به موضوع کرانه باختری متمرکز کردن، یک بخشش مربوط میشه به اتفاقاتی که در غزه افتاده، یعنی غزه به دلیل اینکه پایگاه مقاومت هست و هر گونه تعدی و تجاوز رو متناسب با اون تجاوز پاسخ میده، رژیم صهیونیست امریکا رو وادار میکنه که به حلقه ضعیفتر فلسطین که کرانه باختری هست و متاسفانه باید بگیم نمایندگان سازشکار فلسطینی در اونجا هستن و نسبت به تعدیاتی که تعرضاتی که در واقع سوی رژیم صهیونیستی میشن پاسخ نمیده، باعث شده که اونا تمرکز بکنن به این موضوع. و خب البته این تصمیمی که دیشب دولت امریکا گرفته و عرض کردم مخالف و مغایر با قوانین بین المللی هست، هم مربوط میشه به مباحث انتخاباتی در خود امریکا و در باید این رو در واقع در چارچوب اون سیاست باجدهی که آقای ترامپ به لابی صهیونیستی در امریکا داده طی این دو سه سال اخیر باید ارزیابیش بکنیم، و هم این که ارتباط پیدا میکنه به وضعیت نامناسب آقای نتانیاهو در بحث مربوط به تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی که الان یک سال هست که این رژیم از یک دولت مستقر و پایداری در واقع برخوردار نیست، و خب نزدیکی بسیار شدید میان ترامپ و نتانیاهو باعث شده که در این آخرین ثانیه های در واقع زمان تشکیل کابینه که آقای بنی گانتس مأمور شده بوده بعد از آقای نتانیاهو که تشکیل کابینه بده تلاش میکنه، یه زمزمه هایی هم پیش اومده بود مبنی بر این که آقای گانتس میتونه در واقع در آستانه تشکیل کابینه هست، که این معنی این حرف اینه که آقای نتانیاهو از در واقع دولت باید خداحافظی بکنه، و خداحافظی ایشون هم به معنای اینه که با مورد تعقیب قضایی و احتمالاً با توجه به پرونده فسادی که ایشون داره به زندان در واقع انداخته خواهد شد. و این که الان در یک همچین فضایی دولت امریکا اومده و این تصمیم رو گرفته و با همه در واقع قوانین مخالفت میکنه و حتی تصمیماتی که در دولت‌های قبلی امریکا هم گرفته مخالفت میکنه، یک بخشش مربوط میشه به همین که کمک بکنه به آقای نتانیاهو و اون توافقاتی که الان بین آقای بنی گانتس و رئیس رژیم سنسی آقای ریبولین پیش اومده و میره به سمتی که کابینه رو تشکیل بدن، این توافق رو به هم بزنه. هفته پیش هم این حمله‌ای که به نوار غزه هم شد در واقع در کمک به همین در واقع برهم زدن این توافق بود. در هر صورت عرضم این بود که تصمیمی که آقای ترامپ گرفته و آقای پومپئو هم اعلامش کرده با رویکردهای انتخاباتی هست، هم خوراک داخلی برای خود آقای دونالد ترامپ داره که در آستانه انتخابات 2020 قرار داره و هم کمکی هست برای اینکه در واقع نتانیاهو از صحنه و حیات سیاسی در اسرائیل خارج نشه، که اگه خارج بشه محاکمه خواهد شد به خاطر پرونده‌های فسادی که داره و روانه زندان خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای شکیبایی.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما
باشه. با آقای مهدی شکیبایی از کارشناس مسائل فلسطین در خصوص ناتوانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد طرح نظامی خودش در غزه صحبت کرد. به این نگاهی به خبرها بندازیم. رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن روز ملی سلطنت عمان را به دولت ملت این کشور تبریک گفت. آقای روحانی ابراز امیدواری کرد مناسبات دو کشور دوست و برادر در سایه همدلی، همکاری و مسائل مشترک در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد. خب همچنان میتونید ارتباطتون رو با ما ادامه بدید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30135. خواهش میکنیم که نقطه نظرت خودتون رو برامون پیامک بفرمایید و اگر مایل بودید هم میتونید تماس بگیرید 27861035، شماره یه که از اون طریق میتونید با ما صحبت بکنید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. به تلاش رسانه‌های غربی برای حمایت از آشوبگران میپردازیم. هم توی خودتون هم میدونید رسانه‌های بیگانه در چند روز اخیر تلاش گسترده‌ای کردن چهره آشوب زده و جنگی از ایران ترسیم بکنن و تمام قد هم به حمایت از خشونت طلبان و اشرار برخواستن. در این باره با آقای حسن عابدینی از کارشناسان رسانه صحبت میکنم. آقای عابدینی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ابتدا یه قدری توضیح بدیم برامون در خصوص شکلی که به حال پرداختن رسانه ها به این موضوع و جریان سازی هایی که صورت دادن و بعد ادامه بحث بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که در تحولاتی که در دنیا طی یک سال گذشته اتفاق افتاده و معمولاً آرامی هایی صورت گرفته، دو وجه وجود داره، یک میدانی و دوم رسانه. گاهی اوقات یک موضوع ممکنه خیلی برجسته نباشه، تعداد نفرات شرکت کننده در اون زیاد نباشن، اما وقتی که این از دالان رسانه میگذره به قول رسانه ها هایپر ریالیتی میشه، فراواقعیت میشه و این چندین برابر بلکه چند ده برابر اون برجسته سازی میشه.
بنابراین میتونه عکسش هم اتفاق بیفته، این بسته به هدفی که اون رسانه دنبال.
بله دقیقاً اینجوری هست. گاهی اوقات هم ممکنه یک رویداد بسیار مهمی اتفاق بیفته، اما رسانه ها در چارچوب سیاست صاحبان و مالکان خودشون تصمیم بگیرن اون رو بسیار کوچک جلوه بدن یا خفیفش کنن. این اتفاق در دنیای رسانه امروز اتفاق میفته، اما در مورد جمهوری اسلامی باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که رسانه‌های وابسته به نظام سلطه اگر یک رویداد مثبت در ایران اتفاق بیفته، عموما اون رو یا پوشش نمیدن یا تحریفش میکنن. یعنی اگر بزرگترین پل در ایران افتتاح بشه، بزرگترین پروژه فضایی هم در ایران رو اندازی بشه که مثلا فرستادن موجود زنده از ایران به در واقع فراسوی جو و بازگشتش، ما دیدیم که این رو پوشش ندادن و وقتی هم پوشش دادن اینجوری گفتن که با این موشک میشه نمیدونم کلاهک اتمی پرتاب کرد، یعنی تحریفش کردن. در مقابل اتفاقی که میفته که به گونه تفسیرسازی منفی از جمهوری اسلامی ارائه میده، این رو به شدت برجسته میکنن، به گونه ای که الان شاهد همین موضوع بودیم. مثلا در این زمینه چند تا نکته مهمه. یک اینه که توجیه میکنن رفتار غیر مدنی و غیر قانونی و خشونت آمیزی که اشرار و اختشاشگران انجام دادن بر ضد اماکن عمومی و حتی اماکن شخصی. مثلا وقتی که بانک ها رو آتیش میزنن به صراحت میان و از زبان کارشناس های خودشون میگن که این یه اقدام بدی نیست، به خاطر اینکه در واقع واکنش هست به افزایش قیمت بنزین. اگر بنا باشه واکنش به افزایش قیمت بنزین به آتش زدن پمپ بنزین ها و خونه های مردم و موضوعات مربوط به بانک ها و اینها منجر بشه، که اصلا در هیچ جامعه نمیتوان امنیت رو برقرار کرد. یک این. نکته دوم، تلاش کردن تا در واقع یک سری شعارهایی رو مطرح کنن که میدونن در بین مردم و اکثریت قاطبه مردم ایران جایگاهی ندارن. مثلا این که دائما اینجنین القا میکنن، به ویژه شبکه ایران اینترنشنال که وابسته به رژیم سعودی هست و پادشاهی هست، که مردم ایران خواهان بازگشت پادشاهی، نظام پادشاهی به ایران هستن. خب این با یک حساب سرانگشتی در جامعه ایران متوجه میشن که اصلا این واقعیت ندارد، و حتی اگر یک نفر، ده نفر، صد نفر هم این رو بگن، در برابر جمعیت 83 میلیونی جمعیت ایران که 40 سال 41 سال پیش این نو حکومت ستمشاهی رو در واقع متلاشی کردن و بازماندگان رژیم ستمشاهی رو از ایران اخراج کردن، اصلا جایگاهی نداره. ولی ما میبینیم که ایران اینترنشنال به صراحت و در موارد متعدد تلاش میکنه تا این موضوع رو الغا کنه. که وجود داره، میخوان هر گونه تصمیم گیری در جمهوری اسلامی رو نامشروع جلوه بدن. حالا این تصمیم گیری یا یک موضوع بسیار ساده است یا یک موضوع با اهمیتی است که شمار زیادی از مردم ممکنه درگیر اون باشن. مثلا بحث مربوط به اگر وقتی که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، موضوع قاچاق رو مطرح میکنن که آقا از ایران بنزینشون داره به کشورهای مختلف قاچاق میشه و اینها هیچ گونه واکنشی نشون نمیدن، خودشون میخوان اینها. وقتی که قیمت بالا رفته میشه تا اون در واقع حاشیه سود قاچاقچیان کاهش پیدا کنه، این موضوع رو مطرح میکنن که این فشار میاره روی اخشار کم درآمد و اینها. نکته بعدی اینه که هیچ گونه اشاره‌ای به سیاست‌گذاری ترمیمی دولت نمی‌کنن. یعنی دولت برای این تصمیم گرفته که به اقشار مختلف بر اساس تعداد خانوار بیاد و یک مبلغی واریز کنه و این کمک می‌کنه، کمک معیشتی می‌کنه به مردم. به این موضوعات که اطلاع رسانی می‌کنه و باعث میشه افرادی که احتمالاً نگرانند از این که افزایش قیمت بنزین به اونها صدمه وارد کنه، این موضوع ها رو تحت هیچ عنوانی مطرح نمی کنن. نکته بعدی این که آموزش میدن برای کار خرابکاری، یعنی به صراحت میگه که مثلا من دیدم که هم در من و تو هم در ایران اینترنشنال و برخی از کارشناسایی که در بی بی سی صحبت میکردن در اینها، مثلا به ویژه در ایران اینترنشنال یا در برخی دیگر از شبکه ها این موضوع رو مطرح میکنن که خب این ما یک سال و نیم هست روی این پروژه ها کار کردیم و ما باید آموزش میدیدن چگونه یک بانک رو آتیش بزنن. این که یک دفعه یک ساختمون، ساختمون 5-6 طبقه اینجوری آتیش میگیره، این که یک کار ساده نیست، با چوب کبریت که نمیشه یک ساختمون 6-7 طبقه رو آتیش زد، که این احتیاج به آموزش داره، احتیاج به ابزار و امکانات داره. یا وقتی که شما میبینید که به یک باره تصاویری رو تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میده که برخی از آشوبگران سلاح گرم دارن و با استفاده از تفنگ به سمت مردم و به سمت نیروهای انتظامی و پلیس شلیک میکنن، خب این نشون میده که یک هماهنگی و یک برنامه ریزی از قبل برای این قضایا طراحی شده. نکته بعدی، وقتی که بزرگ نمایی بیش از حد این موضوع بود که البته از روز دوم به دلیل اینکه تصاویر مورد دلخواه نتونستن دریافت کنن به خاطر اختلالی که در موضوع اینترنت ایجاد شد، بنابراین اینها متمرکز شدن روی موضوع چرا اینترنت قطع شده، چرا اختلال ایجاد شده، چرا نمیتونن مردم با هم دیگه گفتگو کنن. با هم دیگه مردم میتونن گفتگو کنن، الان هم دسترسی به سایت ها، یا مثلا من یه گزارشی دیدم که این شبکه ها میگن که اصلا کلیه فعالیت بانک ها، ادارات، نمیدونم ATM ها و دانشگاه ها مختل شده، در صورتی که واقعیت قضیه اینه که اینها مختل نشده. شبکه همکاری و هماهنگی و سازماندهی بین اختشاشگران مختل شده. بله. و اینها بسیار نگران این موضوع هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای عابدینی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
آقای حسن عابدینی از کارشناسان رسانه در خصوص جریان سازی رسانه‌های غربی برای تلاش از جهت تلاش از آشوبگران صحبت کرد. ساعت 12:22 است. همراه هستید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو و میتونید برامون پیامک ارسال بکنید، نقطه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 30,000-35 شماره سامانه پیامک ما است. اما شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی به شمار میره که تحققش هم در اسناد بالادستی نظام الزام شده. حالا ببینیم که این شبکه ملی در حال حاضر چه وضعیتی داره و اصلا به چه کار ما میاد. آقای دکتر رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی امرمون هستن. آقای تقی‌پور سلام. آقای تقی‌پور سلام. سلام عرض کردم، خیلی خوش اومد میمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. اول بهمون میگید که این شبکه ملی اطلاع چه مزایایی داره برای حالا مردم و حاکمیت؟
ببینید، شبکه ملی اطلاعات در کلان اگر بخوایم بگیم دو تا هدف داشت، دو تا هدف اصلی که بعداً اینو در قالب الزامات هم مصوب و ابلاغ شد. هدف اولش این بود که پهنای باند زیاد و ارزون رو برای همه کاربردها در اختیار مردم بگذاره، چون به هر صورت میدونید قیمت و هزینه اینترنت متفاوته با اون چیزی که در داخل کشور داره تولید میشه. خب این مشخصه. اولا ما هیچ محدودیتی، اگر این اتفاق بیفته تقریبا میتونیم بگیم هیچ محدودیتی برای پهنای باند نداریم، یعنی وابستگی نداریم که حتما بخوایم این پهنای باند رو از خارج بخریم. بعد امروز این بارها و بارها با آمار و ارقام اثبات شده که ما بالای 85% کاربردهامون در داخل کشور اساسا نیاز به پهنای باند اینترنت بین‌المللی نداره، یعنی چون در داخل کشور داره این کارها انجام میشه، همون پهنای باند داخلی که داره تولید میشه در کشور که خودش هم باعث اشتغال میشه، باعث گردش ارزش افزوده در داخل کشور میشه، این پاسخگوست. پس هدف اول این بود که این 85% ما بی خودی و بی جهت پول به خارجی ها ندیم، پول مردم رو از جیبشون به طرف خارج سرازیر نکنیم که خب ارزی هم هست طبیعتاً با این مشکلات مضاعف میشه بحث هزینه ها، و در داخل این ارزش افزوده گردش کنه که عرض کردم اشتغال و بقیه مسائل هم به دنبالش هست. هدف دوم امنیت بود و اینکه باز این یک شبکه مستقلی باشه و در زمانهایی که مثل شرایطی که الان تو این چند روز ما داریم، دشمن به هر صورت همونطور که فضای کوچه و خیابون رو ناامن کرده در بعضی نقاط، خب این فضا رو هم تلاش میکنه که ناامن بکنه. این استقلال باعث میشه که و امنیت باعث میشه که همه کاربردها با آرامش خاطر، با طیب خاطر برای مردم بتونن کارشون رو ادامه بدن. به تعبیری من اینجوری میخوام عرض کنم، ببینید الان اگر میخوام واقعا ببینیم که کارکرد شبکه ملی اطلاعات چی هست، این الان این اپلیکیشن هایی که دارن کار میکنن تو این فضای که حالا به وجود اومده، اینها معنیش اینه که اینا مستقلن این زیر ساختا از اینترنت بین‌الملل، و اصلا هدف همین بود، یعنی خود این استقلال یعنی امنیت راهبردی میاره برای ما، یعنی ما وابسته نیستیم که اگر یک روزی تصمیم گرفتن مثلا تاکسی ما رو، بانک ما رو، فروشگاه ما رو، اینها به هر دلیل، حالا به دلیل اون دشمنی ها و خصومت که دارن، مختل بکنن، ما این اجازه رو بهشون ندیم. این دوتا هدف اصلی شبکه ملی اطلاعات بود که حالا من در خدمتتون هستم اگر سوالی
هست. آقای تقی‌پور، در حال حاضر ما داریم از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنیم تو شرایط موجود یا نه؟ چون آخرین خبرهایی که ما داشتیم که بخشی از در واقع مسیر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات هنوز تکمیل نشده. چجوری الان توضیح میدین؟
بله، این سوال، این فرمایش درسته، یعنی قطعا شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشده، حتی اون درصدی هم که اعلام شد گزارشات کارشناسانه خیلی دقیق تهیه شد و به منابع ذی‌صلاح ارسال شد که اون درصد میتونیم بگیم که قضاوت یا ارزیابی درستی نبود، ولی از این طرف هم باید بگیم که بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات اجرا شده. چهار عرض کردم بحث در اون میزانش هست و اینکه علل قاعده با اون برنامه مصوبه مجلس، الان ما باید شبکه اطلاعات کامل رو می‌داشتیم و شاهد این اشکالاتی که امروز هستیم. ببینید وقتی شبکه ملی اطلاعات کامل بشه، قطعاً ما در این گونه مواردی که عرض کردم فضا توسط دشمن ناامن میشه، ما دیگه خیالمون راحته که زیرساختامون در خطر نیستن، بانکمون با امنیت میتونه کار انجام بده.
الان ما در چه بستری داریم فعالیتمون رو انجام میدیم وقتی که اینترنت قطعه؟ الان ما با توجه به اینکه میگی شبکه ملی اطلاعات هنوز تکمیل نشده،
عرض میکنم این تکمیل نیست، ولی این بخشایی که الان دارن
کار میکنه،
بله، اینها منتقل شدن به شبکه ملی اطلاعات.
الان کدوم بخشش مونده؟ یعنی ما ضعف ما الان تو کدوم بخشه؟
بله، ببینید، یک این که ما اصطلاحا اون نرم افزار کلان که بهش میگیم NMS یا نتورک منیجمنت سیستم، او باید منتقل بشه، یعنی کل مدیریت آدرس ها، کل مدیریت این فضا باید در شبکه ملی اطلاعات صورت بگیره. این هنوز اتفاق نیفتاده. خدمت شما عرض شد که کل زیر ساخت های حیاتی باید منتقل بشه به این فضا، که اینا تو هم تو مصوبه مجلس اومده، هم در اون الزاماتی که شورای عالی فضای مجازی اونها رو تصدیق کرده و بعد هم تفصیلش و تشریحش در یک سند 25 صفحه 24 صفحه‌ای منتشر هم شده. خب اینا دقیق هر بندش قابل تجزیه و تحلیل هست و اینکه ما تا چه مقدار به این اهداف رسیدیم. عرض می‌کنم ما یک موقعی میتونیم بگیم شبکه ملی اطلاعات کامل شده، که وقتی اتفاقات اینچنینی میفته ما با استقلال کامل هم بتونیم ارتباط با اینترنت رو حفظ بکنیم و هم کل اموری که در داخل کشور مردم نیاز دارن انجام بشه. این اگه بخوایم تو یه خط بگیم که